6:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این مجله خبری که در پایان نشرات امروز رادیو آزادی تقدیم شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. افزایش تلفات ملکی در افغانستان باعث نگرانی شده است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار بیش از 10 تن کشته شدند. مقامات ولایت غزنی میگویند تحقیقات نشان می‌دهد که دلیل توقف نشرات رادیوی محلی سما خصومت‌های شخصی بوده است. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی راه‌های کاهش تنش‌ها بین واشنگتن و ایران غور می‌کنند. مشروع خبرها. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار بیش از 10 تن کشته شدند. احمد صادق عیسی، معاون سخنگوی قول اردوی 205 اتل، امروز به رادیو آزادی گفت یک اراده موتر مازدای ملکی که از کندهار عازم ولسوالی خاکریز بود در منطقه درزاب با این ماین برخورد کرده است.
11 نفر افراد ملکی شهید میشه و بیشتر از 35 نفر زخمی میشه که زخمی ها توسط پرسنل قلوبی 205 اتل به کمپ انتقال میشه و تحت تداوی میباشه فعلا.
به گفته ای آقای عیسی، راکبین این موتر به یک محفل عروسی می رفتند و در بین قربانیان این رویداد اطفال و زنان نیز شاملند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. مقامات ولایت غزنی می گویند تحقیقات نشان می دهد که دلیل توقف نشرات رادیوی محلی سما خصومت‌های شخصی بوده است. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت
هیچ گونه دخالتی یا تهدیدی که از طرف گروه های مثل طالبان بوده باشه به این دخیل نیست. ما فرد که از طرف تلفن ما را تهدید میکردن بعد شکایت شفاییشان به کمتر از 24 ساعت حدودا 3 روز قبل او را بازداشت کردیم. همکنون در بازداشت منصوبین امنیت ملی قرار دارد.
اما رامز عظیمی، رئیس رادیو سما، با آژانس خبری رویترز گفته است قماندانان طالبان با ارسال تهدیدات کتبی و تلفنی خواستار ختم کار زنان در این رادیو شده بودند. طالبان نیز ادعای مسئولان این رادیو را در مورد ختم نشراتشان رد کردند. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل قتل یک رادیو ژورنالیست افغان در ولایت پکتیا را نکوهش کرد. جان باس امروز از طریق تویتر نوشته است ایالات متحده قتل نادرشاه صاحبزاده را نکوهش میکند. این حرکت نفرت انگیز و بزدلانه بوده است. آقای باس همچنان نوشته است ایالات متحده آمریکا در کنار مردم افغانستان و مطبوعات آزاد قرار دارد و از تلاش های افغانستان برای رسیدن به صلح، امنیت و دموکراسی حمایت میکند. جسد نادرشاه صاحبزاده رادیو ژورنالیست افغان روز شنبه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا یافت شد و تا هنوز مسئولیت قتل وی را گروه یا کسی به عهده نگرفته است. مقامات ولایت دایکندی می گویند 50 دختر متعلم مکتب در آن ولایت مسموم شدند. سید رحمت الله سیرت، رئیس معارف ولایت دایکندی، امروز برای رادیو آزادی گفت
تاسفانه در مولیسه دخترانه مرکز نیلی به نام نسوان دشت در اونجا این واقع پیش آمده و در یک مکتب ما در منطقه کالوی ولسوالی خیدیر 50 نفر در مولیسه نسوان دشت است. یک مقدار شاگرده از طریق آمبولانس انتقال دادن در شفاخانه، ولی خوشبختانه که اوقت جدی نبوده. اکثرانشان سراپا رخصت شده.
به گفته آقای سیرت، این نخستین بار است که در سال جاری در این ولایت دختران مسموم می شوند. تا هنوز دلیل مسمومیت آنها مشخص نشده و تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی راه‌های کاهش تنش‌ها بین واشنگتن و ایران غور می‌کنند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان تلاش می‌کنند تا ایران را قانع سازند که به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان متحد باقی بماند. فدریکا موگرینی، رئیس پالیسی خارجی این اتحادیه، امروز بعد از رسیدن به بروکسل به خبرنگاران گفت ببینیم همه کشورهای عضو و شرکای بین المللی ما برای حفظ توافقنامه هسته‌ای با ایران چی می توانیم. از همه اقدامات کار خواهیم گرفت تا ایران به طور کامل تعهدات را عملی کند که تا چند هفته قبل، تا چند روز محدود قبل عملی کرده بود. وزرای خارجه این کشورها امروز در بروکسل روی افزایش حمایت از مکانیزم نیز تلاش خواهند کرد که بر اساس آن ادامه تجارت با ایران بدون تخطی از تحریم‌های وضع شده آمریکا بر تهران در نظر گرفته شده است. ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر تهران وضع کرد. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در کشمیر تحت اداره پاکستان حداقل 24 تن کشته و یا ناپدید شدند. مقامات محلی امروز گفتند همه ناپدید شدگان را نمیتوان قربانی شمرد، اما امیدواری به زنده ماندن آنها نیز خیلی اندک است. این رویداد در نتیجه بارندگی و طغیان دریای کشمیر تحت اداره پاکستان به بار آمد و به ندرت از این گونه سیلاب ها کس جان به سلامت می برد. کشمیر همه ساله شاهد آبخیزی ها و سیلاب های مرگبار بوده است. در سال 2014 میلادی نیز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در کشمیر تحت اداره پاکستان بیش از 230 تن هلاک شده بودند. و خبر آخرین که مقامات قرقیزستان به طور غیابی حکم دستگیری رئیس شورای دفاعی سابق آن کشور را اعلام کردند. بوسورمان نقل تبلدایف به فساد متهم شده است. کریمه امانقالوف سخنگوی وزارت داخلی قرقیزستان امروز به رادیو آزادی گفت تا هنوز محل اقامت آقای تبلدایف معلوم نیست، اما وی در لیست افراد شامل ساخته شده است که دستگیر باید شوند. با گفته سخنگوی وزارت داخلی قرقیزستان، رئیس شورای دفاعی سابق آن کشور متهم است که رئیس یک گروه مجرمین را از زندان رها ساخته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که وزارت دفاع آمریکا در گزارش تازه خود گروه‌های تروریستی را مسئول 80% تلفات ملکی در افغانستان می‌داند، کمیسیون حقوق بشر افغانستان نسبت به افزایش این تلفات ابراز نگرانی می‌کند.
ما بدون در نظر داشت آمارای پنتاگون، آمارایی که در کمیسیون است، نشان دهنده است که هنوز تلفات افراد ملکی در کشور وجود دارد و ما سخت نگرانی وضعیت است.
رئیس اجرائیه روی شفافیت انتخابات آینده ریاست جمهوری تاکید میکند.
تکرار نوع انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری یک فاجعه است که جبرانش باز توانش مردم افغانستان نداره.
وزارت صحت عامه میگوید که تولیدات داخلی ادویه 20% نیازمندی کشور را مرفوع میسازد.
دو فابریکه عملا فعالیت داره که در مجموع 156 قلم ادویه تولید میکنه یا 15 قلم از این که تولیدات داخلی از یا ضرورت های کشور مرفوع میسازن.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که ایران برای گفتگو با امریکا آمادگی مشروط از خود نشان داده است. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. افزایش تلفات غیر نظامیان در جنگ ها در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را نگران ساخته است. مسئولان این کمیسیون می گویند که در 5 ماه نخست سال 2019 نزدیک به 4000 غیر نظامی کشته و زخمی شده اند. در همین حال بر بنیاد آمارهای وزارت دفاع آمریکا، مسئولیت بیشتر از 80% تلفات غیر نظامیان به گروه های حراس افغان برمی گردد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
تلفات پیهم غیر نظامیان در درگیری‌های طالبان و نیروهای امنیتی افغان نگرانی‌های زیاده را برانگیخته است. به تازگی کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است در 5 ماه نخست سال 2019 حدود 930 غیر نظامی کشته و 2800 تن دیگر زخمی شدند. موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما بدون در نظر داشت آمارای پنتاگون، آمارایی که در کمیسیون است، نشان دهنده است که هنوز تلفات افراد ملکی در کشور وجود دارد و ما سخت نگرانی وضعیت است. بنان هر گونه وارد آوردن آسیب به افراد ملکی نقض حقوق بشری، نقض قوانین اسلامی و قوانین بین المللی جنگ هستند. شما می‌بینید که متأسفانه اطراف درگیر در قسمت توجه جدی را مبذول نداشت.
پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه هنگام ارائه گزارشش به کنگرس این کشور آمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان را در 5 ماه نخست سال 2019 میلادی 950 کشته و 2213 زخمی گفته است که تفاوت با آمار ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دارد. این ارقام از تاریخ 31 دسامبر سال 2018 تا 31 می 2019 ثبت شده است. در این میان مسئولیت بیشتر از 80% تلفات غیر نظامیان به گروه های تروریستی برمی گردد. بر بنیاد این آمار در حملات این گروه ها 778 غیر نظامی کشته و 1971 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس معلومات ماموریت حمایت قاطع از آمار ارائه شده نیروهای ائتلاف و رهبری ایالات متحده آمریکا مسئول 60 کشته و 55 زخمی و نیروهای افغان مسئول 68 کشته و 90 زخمی هستند. همچنان در این گزارش نگاشته شده است که جوانب نامعلوم درگیر در جنگ افغانستان مسئول کشته شدن 44 غیر نظامی و زخمی شدن 97 تن دیگرند. با این همه وزارت دفاع افغانستان نیز طالبان را عامل اصلی این تلفات می‌داند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت:
عامل اولی و آخری تلفات غیر نظامی ها در افغانستان طالبان و دیگر گروه های توریستی هستند. شما شاهد هستین که یا میان در داخل شهرها، در اماکن در نزدیکی محلهای مسکونی و در میان مردمان بیگناه انتحار انفجار انجام میدن و در کنار از این در میدانهای نبرد غیر نظامیان سپر قرار میدن، در خانه های مردم موضع میگیرن.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی میگوید آنان متوجه جانهای غیر نظامیان هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ میخواهد که برای حفاظت از زندگی غیر نظامیان تمرکز کنند و قوانین جنگ و ارزش‌های حقوق بشری را جدن رعایت نمایند.
همزمان با تلاش‌های صلح، جنگ در افغانستان شدت اختیار کرده و از غیر نظامیان نیز قربانی می‌گیرد. در گفتگوی اخیر بین الافغانی در قطر، کاهش اعمال خشونت یکی از مباحث عمده بود. در مصاحبه تلفنی با حاجی دین محمد، عضو ارشد شورای عالی صلح که در گردهمایی اخیر قطر اشتراک داشت، از وی از علت ادامه تلفات ملکی پرسیدیم.
شما می دانید که در قطر در مذاکرات بین الافغانی این موضوع بسیار موضوع مهم تلاشته شد و هر دو جانب به این توافق کردن که باید تلفات ملکی به صفر برسه و از امو خاطر بود که ما وقتی به کابل پس آمدیم و با یک روز پسترش با رئیس جمهور امی حیاتی که رفته بود ملاقات داشتیم. از طرف حیات به رئیس جمهور گزارش داده شد و دامان مجلس رئیس جمهوری باید دادن که کسانی از دولت افغانستان نظامیانش باشند و یا خارجی ها باشند باید این تلفات ملکی صورت نگیره و دامان مجلس هدایت دادن. لیکن ما بعضم نمیخوایم که تلفات ملکی صورت نگیره و دیگه ایست که طبیعت جنگ نیست که مثلا جنگ میشه و جنگ بسیار مشکل از تلفات ملکی جلوگیری شده میتونه، لیکن تا حد ممکنه باید کوشش شوه در اصل خو جنگ آتش بس شوه، جنگ بند شوه، امو نظامی ها هم کشته نشوند. احتیاطی که لازم از دوباره به نظر گرفته نشده و مثلا اهداف مشخص نمیشه، اهداف نظامی مثلا یا نان خورده و باز خواهی ما هوایی ما میره اونجا منبار میکنه او یا مثلا از کسایی که دو فامیل هستن دو جه هستن طالب برامده رفتن، مگر اینجا باز مردم های ملکی در اونجا زن و مرد و طفل کشته میشه و میتونن در عملات طالب ها.
آجی صاحب، معلوماتی که ما داشتیم، هیئتی که از افغانستان به قطر رفتند در آغاز مشوره میان خود داشتند و میگفتند که یکی از موضوع اساسیشان پیشنهاد آتش بس است، اما سپس با هم مشوره کردند، گفتند که اگر به کاهش خشونت هم توافق صورت بگیره بهتر است. حالا که جنگ ادامه داره، به نظر شما چی شود که تلفات غیر نظامیان کاهش پیدا کنه؟
بهترش این است که آتش بس شود که بیخی یعنی تلفات نباشه، جنگ نباشه. اگر آتش بس ممکن نباشه، یک امکان دیگه هم هست که یا در مذاکرات قطر پیشنهاد شد از طرف ملا عبدالسلام زهیس که یک کمیسیون از دو طرف ساخته شود برای جلوگیری از تلفات ملکی و یا اینکه تثبیت شود که تلفات ملکی چطور صورت میگیره. اگر امی کمیسیون هم ساخته شود تا که مذاکرات صورت میگیره و آتش بس میشه، یعنی پیش از پیش از خاطر جلوگیری تلفات ملکی امی امکانات هم است که یک کمیسیون است از دو طرف تعیین شود و این موضوع را نظارت کنه.
حاجی عزیز الله دین محمد عضو ارشد شورای عالی صلح درباره تلفات ملکی و جلوگیری از آن صحبت کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تکرار تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 در افغانستان فاجعه جبران ناپذیر خواهد بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با تأکید بر این مطلب میگوید که انتخابات پیش رو در افغانستان باید به گونه شفاف و عادلانه برگزار شود. همزمان با این سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید امیدواری ها برای مشارکت بیشتر زنان در این دور انتخابات بیشتر شده است. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از تکرار تجارب تلخ انتخابات گذشته ریاست جمهوری نگران است. آقای عبدالله که به روز دوشنبه در نشست درباره مشارکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری سخن می‌گفت، تکرار اشتباهات انتخابات گذشته ریاست جمهوری را فاجعه بار خواند.
تکرار نو انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری یک فاجعه است که جبران شباز توانش مردم افغانستان نداره. حال که او را هر رقم تعریف و تفسیر بکنن، که قربانی داد که قربانی نداد دوره میگذاریم، قضاوتش باز نزد مردم افغانستان.
رئیس اجرایی که خودش از جمله 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری است، همچنان در اشاره به عدم تمایل طالبان به پروسه های دموکراتیک میگوید بدون از انتخابات راه دیگر برای تعیین سرنوشت وجود ندارد. او به سهم فعال مردم در انتخابات پیشرو تاکید کرده میگوید در صورتی که مردم در انتخابات پیشرو مشارکت بیشتر داشته باشند، بهانه ای برای گروهایی که به انتخابات باور ندارند باقی نخواهد ماند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود. عبدالله عبدالله در حالی از تکرار تقلب در این انتخابات نگران است که کمیسیون های انتخاباتی و رئیس جمهور افغانستان از تلاش ها برای برگزاری انتخابات شفاف خبر دادند. در همین حال پیر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان که در همین نشست حضور داشت میگوید مردم به خصوص زنان باید در انتخابات پیشرو سهم گسترده بگیرند. در انتخابات قبلی ولسی جرگه دیدیم که اشتراک زنان کم رنگ بود، ولی پیشرفت هایی که حالا دیده می شوند این است که حضور زنان را در انتخابات داریم که در تکت های انتخاباتی سهم دارند و اشتراکشان به عنوان رای دهنده نیز امیدوار کننده خواهد بود.
Regarding an extension of the role of women more broadly on the political scene.
از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری در ارگ ریاست جمهوری گفت دولت تلاش میکند تا مقام ها و نهادهای حکومتی در انتخابات پیشرو مداخله نکنند. او در این باره با صدور چندین فرمان رئیس جمهور اشاره کرده گفت برگزاری انتخابات در کنار پروسه صلح از اولویت های حکومت افغانستان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در غزنی فعالیت یک رادیوی محلی متوقف شده است. مسئولان میگویند تهدید شدند که کارمندان زن نباید در رادیویشان کار کنند. اما مقام های محلی چیزی دیگر میگویند. جزئیات بیشتر را از همکارم مصطفی صدیقی میشنویم.
مسئولان یک رادیوی محلی در غزنی میگویند به دلیل تهدید از جانب شورشیان مظنون فعالیت رسانه‌شان را متوقف کردند. سید نصرت فروتن بنیانگذار رادیو سماست. او به رادیو آزادی گفت افراد مسلح از نشانی طالبان آنان را تهدید کردند که یا از استخدام کارمندان زن جلوگیری کنند یا اینکه رادیویشان را ببندند. او افزود
این نیم شب که گذشت ساعت 9 شب در دواخانه که همین رامی گازمی دارند در پیشوی دواخانه زنا از طرف امارت اسلامی یک نامه آده شده بود قد نوشته است که شما نباید در رسانه تان کارمند اوناس استخدام بکنید و نباید حتی در تماس های تلفنی تان از طبقه اوناس شما استفاده بکنید.
او بیشتر گفت
باز ساعت 10 شب در توش خانه دینا رفته بودن افراد مسلح.
کی؟ افراد مسلح مربوط کی؟
ناشناس. فقط اونا از گروه مخالف معرفی کردن و پیش دروازهشون رفتن که رامیز و پدرشون خواسته بود که بیاین در دروازه ما کتن صحبت میکنیم و زمان که اونا خانمها باز گفته بود که نیستن خانه چون اونا فهمیده بود باز اونا گفته بود که پس باز یک دو فای روائین کرده بود پیش خانهشان فرق ما یه بار فای روائین میکنیم اگر بار دیگه کارتان تکرار شد و نشاراتتان قطع نشد باز دیگه بار ما مستقیمن یعنی فای را در دهنتان خالی میکنم تکر پازه بود.
پیش از این رامز عظیمی مدیر این رادیو به خبرگزاری رویترز هم گفته که فرماندهان طالبان در محل هم کتبی و هم تلفنی با آنان هشدار دادند که از استخدام کارمندان زن به عنوان خبرنگار و گوینده جلوگیری کنند. اما به اساس رویترز ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این اتهام را رد کرده و گفته است که در حال یافتن جزئیات در این مورد هستند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی است. او در صحبت با رادیو آزادی توقف فعالیت رادیو سما را تایید کرد اما گفت تحقیق از یک تهدید کننده مزنون نشان می‌دهد که رویداد ریشه در خصومت شخصی داشته است.
تحقیقاتی که صورت گرفته این تهدیدات و این موارد ناشی از خصومت‌های شخصی بین پسر مالک رسانه که عملاً کارمندی رسانه است و امون شخص طرف مقابل بوده هیچ کنه دخالتی یا تهدیدی که از طرف گروه های مثل طالبان بوده باشه به این دخیل نیست. ما فرد که از طرف تلفن اینا را تهدید میکردن بعد شکایت شفاییشان به کمتر از 24 ساعت حدودا 3 روز قبل او را بازداشت کردیم. همکنون در بازداشت منصوبین امنیت ملی قرار دارد.
نوری گفت دفتر رادیو سما در کنار اقامتگاه قماندان امنیه غزنی در شهر غزنی موقعیت دارد. رادیو سما در سال 1392 تأسیس شد و روی موج FM 91.6 16 ساعت به زبانهای دری و پشتو فعالیت می کند. فروتن می گوید برنامه هایشان عمدتاً متمرکز بود بر مسائل اجتماعی، فرهنگی، دینی و تفریحی. او افزود که 10 کارمند به شمول 3 زن در رسانهشان کار می کردند. او هنوز نمی داند فعالیتشان کی از سر گرفته می شود، اما در صحبت با رادیو آزادی گفت که از ادامه توقف فعالیتشان نگران است. او افزود که اگر موضوع پیگیری نشود شاید نتوانند نشرات خود را ادامه دهند و حتی گفت شاید مجبور شوند غزنی را ترک کنند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
دواسازان افغان در حدود 20% نیاز ادویه کشور را مرفوع می سازند. وزارت صحت عامه با بیان این مطلب می گوید که فابریکه های تولید ادویه بیش از 150 قلم دوای مورد نیاز را تولید می کنند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
افغانستان پس از چندین دهه جنگ و نابسامانی ها گام های نخستینش را با سوی پیشرفت خودکفایی می گذارد. دواسازی یکی از نمونه های برجسته تهداب گذاری برای آینده روشن است. اکنون کم و بیش 40 فابریکای دواسازی در ولایت های کابل، هرات، ننگرهار و کندهار فعالیت دارند و توانستند که در حدود 20% تقاضای ادویه کشور را مرفوع سازند. وزارت صحت کشور می گوید که این ادویه ها پس از بررسی های دقیق کیفی وارد بازار می شوند و در دسترس مریضان قرار می گیرند. داود شاه ولیار سرپرست ریاست انسجام خدمات قبل از مارکت اداره تنظیم ادویه و محصولات صحی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت
دو فابریکه عملا فعالیت داره که در مجموع 156 قلم ادویه تولید میکنه یا 15 قلم از این که تولیدات داخلی از یا ضرورت های کشور مرفوع میسازن. ما به سکتور خصوصی اجازه تولیدش هم قرار دادیم برای فعلا. تعداد اقلام تولیدی از این کپسول، تابلت، شربت، پماد و سیروم و قطره ها میباشد.
این ادویه ها تنها برای افغانستان تولید نمیشوند بلکه بر بنیاد گفته های اتحادیه صنعت دوایی و محصولات صحی افغانستان این دواها به کشورهای دیگر چون گانا و سومالیا نیز فرستاده میشوند. احمد سعید شمس رئیس این اتحادیه:
ادویه ساخت خود افغانستان است و دوای بخش گیاهی است که اکثرا موادش در خود افغانستان تهیه میشود. طی مراحل اسناد صادراتیش تکمیل گردیده، فقط یک کم مانده از طریق هوایی او انتقال میشود.
با این حال دکتران افغان هنوز هم از چگونگی کیفیت این دواهای تولید شده در افغانستان اطمینان ندارند. پرویز اقبال متخصص بخش داخله در مورد میگوید:
هر دکتر کوشش میکند که یک دوای استاندارد را به مریض بدهد. در صورتی که ادویه استاندارد تولید گردد، هر دکتر علاقمند است که اقلام دوایی کشور را به مریض تجویز کند.
از سوی هم برخی از ادویه فروشان شهر کابل میگویند که مریضان از دواهای داخل کشور کمتر استفاده میکنند. مجتبی و عبدالغفور دو تن از ادویه فروشان در شهر کابل:
اعتبار دهی بسیار با دکتر مشکل است. کیفیت بدنین کیفیت داره، همه دکتر صاحب بسیار به مشکل قبول دارن.
ادویه وطنی تولید زیاد است، از هر دواخانه شهر است، اما فروشش کم است، به خاطر که هر مشتری که میگه ساخت وطن است، کس خودل خوش نمیکنه.
دکتران و ادویه فروشان به این باورند که برای رشد اقتصاد کشور، حکومت باید زمینه های بازاریابی و تبلیغات را برای استفاده از دواهای تولید شده در افغانستان بیشتر کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران میگوید آماده مذاکره با آمریکا است، به شرط اینکه واشنگتن تحریم های اقتصادی را دور سازد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران این مطلب را به تازگی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت. اما اینکه واشنگتن چه واکنش نشان داده است، از همکارم مصطفی صدیقی با تفصیل میشنویم.
مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده این بار پیشنهاد تازه روحانی را رد کرده. او به واشنگتن پست گفته این همو پیشنهاد است که به جان کری وزیر خارجه پیشین و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده شده بود. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران، همونطور که شما هم در مقدمه گفتین، روز یک شنبه گفت اگر امریکا تحریم های اقتصادیش را از روی ایران برداره و به گفته او از زورگویی دست بکشه، تهران حاضر است مذاکره کنه. در این حال رهبران اروپایی هم در یک گردهمایی آخر هفته خوان تجدید گفتگوها به هدف کاهش تنش میان تهران و واشنگتن شدند. شما میدانید که اصل جنجال برمیگرده به ماه می سال 2018، هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با بیرون شدن از توافق هسته ای سال 2015 با ایران، تحریم ها بر ایران را سر گرفت. این تحریم ها عمدتا بخش های مالی و صادرات نفت ایران را ضربه زده. واشنگتن گفته که میخواهد صادرات نفت ایران به صفر برسه. در واکنش به این اقدامات، تهران هم به تازگی اعلام کرد که از حد مجاز توافقنامه هسته‌ای گذشته و یورانیمش را بیشتر از 3.67% غنی ساخته. در حال حاضر بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین در توافقنامه با ایران باقی ماندند. تهران از 3 کشور اروپایی باقی مانده در برجام هم انتقاد کرده و گفته که اونها برای بهبود اقتصاد این کشور هیچ کار نکردند.
قرار است نشست سازمان ملل متحد این هفته در نیویورک دایر شود. با توجه به تنش میان تهران و واشنگتن، آیا ایران در این نشست اشتراک میکنه یا نه؟
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد سرارسب گفته که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ناوقت دیروز 14 جولای به نیویورک رسید. مقام های امریکایی هم دیروز تایید کردند که به ظریف ویزه سفر دادند که در این نشست اشتراک بکنه. پومپئو به واشنگتن پست گفته این گام را تنها در چارچوب مکلفیت های ایالات متحده در سازمان ملل متحد برداشتند و بس. او افزوده که دیپلمات های امریکایی در تهران گشت و گذار نمی کنند. از این رو هیچ دلیل گفته موجود نیست که دیپلمات‌های ایرانی در شهر نیویورک بتانن آزادانه گشت و گذار کنن.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی. شنوندگان عزیز، با گزارش انکشافات اخیر تنش میان امریکا و ایران میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 صبح فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.